لدر ته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام عرض میکنم و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این مجله خبری از عکس‌العمل های تازه پس از حملات 24 ساعت گذشته از سوی پاکستان به ولایت کنر خواهید شنید. از خرابی وضعیت صحی سیمین بارگزای عضو سابق ولسی جرگه افغانستان هم برایتان خواهیم گفت و سایر گزارش ها را هم تهیه کردیم تا دقایق بعد. حالا در آغاز این مجله خبری امید مرزبان با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست. نخست سر خط خبرها، مقام های محلی ولایت کنر میپذیرند که تلاش های حکومت افغانستان نتوانسته از جلو حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان را بگیرد. نیروهای ISAF میگویند یک هلیکوپتر CH-17 نیروها در جنوب افغانستان نشست اضطراری کرده است. و رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای امروز گفت ادعای آمریکا مبنی بر این که دو ایرانی قصد ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشتند به معنا است. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. مقام های محلی ولایت کنر میپذیرند که تلاش های حکومت افغانستان نتوانسته از جلو حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان را بگیرد. فضل الله واحدی والی کنر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طی 24 ساعت گذشته بیش از 50 مرمی ثقیل از قلمرو پاکستان بر ولسوالی های سرکانو، دانگان و ناری ولایت کنر پرتاب شده است.
یاد وقت صورت گرفته بود اما در 24 ساعت گذشته 55 مرمی باز ثابت کرده که در این مورد ما به دولت مرکزی هم تماس گرفتیم.
آقای وحیدی علاوه کرد که در اثر پرتاب راکت از خاک پاکستان بر ولایت کنر تا حال حدود 22 تن کشته شده و 21 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان بارها از حکومت پاکستان تقاضا کرده است تا از پرتاب این راکت ها جلوگیری کند، اما این درخواست آنان تا حال نتیجه نداشته است. هرچند وزارت دفاع افغانستان یک بار گفت که در صورت ادامه این حملات از خاک پاکستان افغانستان پاسخ مشابه خواهد داد، اما تا حال اقدام عملی در این راستا نشده است. نیروهای ISAF میگویند که یک هلیکوپتر CH-17 این نیروها در جنوب افغانستان نشست اضطراری کرده است. در یک خبرنامه ISAF که امروز پخش شده آمده است، این هلیکوپتر که 17 تن را حمل میکرد دیروز در هنگام ماموریت انتقال عساکر در جنوب افغانستان مجبور به نشست اضطراری شد. در اعلامیه آمده است که به سرنشینان هلیکوپتر آسیب نرسیده است. اعلامیه میافزاید که بررسی ابتدایی تیم تکنیکی ظاهرا نشان میدهد که هلیکوپتر در نتیجه مشکل تکنیکی مجبور به نشست شده است. حدود 51,000 معلم امروز در سرتاسر افغانستان امتحان ارزیابی مهارت‌ها را سپری کردند. امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت دور نهایی امتحان ارزیابی مهارت‌ها به هدف شمولیت معلمین با سیستم جدید رتب معاشات در مراکز 34 ولایت افغانستان برگزار شد. و گفته او پیش از این 134,000 معلم با سپری کردن این امتحان شامل سیستم جدید رتب معاشات شده و از معاش و امتیازات بالا برخوردار شدند. امروز 32 تن ادویه تاریخ سپری شده و به کیفیت در کابل حریق شد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که این 32 تن ادویه اخیراً از برخی شرکت‌های فروش ادویه جمع‌آوری شده بود.
این شرکت هایی که ما امروز مشخصات 32 تن ادویه از اینا را هدر میکنیم، اینا استیزاری از پیشان گرفته شده است که من بعد در صورتی که تکرار شود امرایشان برخورد قانونی میشه.
با وجود آنکه وزارت صحت عامه از حریق 55 تن ادویه بی‌کیفیت در گذشته خبر داده است، هنوز هم افغان‌ها از موجودیت ادویه های تاریخ گذشته و بی‌کیفیت در بازارها شکایت می‌کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند 4 ملیشه مظنون در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. خبرگزاری رویترز از این مقامات نقل قول کرده که گفتند در این حمله یک محوطه شورشیان در روستای واقع در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفت. گزارش‌ها می‌رسانند که هدف این حمله نقطه بود که ممکن است پناهگاه افراد طرفدار مولوی نذیر باشد. مولوی نذیر یکی از قوماندانان طالبان پاکستانی است که گروهش حملات را در افغانستان سازماندهی میکند. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز گفت ادعای آمریکا مبنی بر این که دو ایرانی قصد ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشتند به معنا است. خامنه ای خطاب به جمعی از مردم در ولایت غربی کرمانشاه گفت این اتهام بد دلیل آن وارد شده تا جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسم معرفی شود، اما به گفته وی این تلاش نتیجه نخواهد داد. تهران ادعا میکند که مقامات ایرانی و آمریکایی در رابطه با این قضیه با هم تماس مستقیم برقرار نکردند، اما ایالات متحده آمریکا این ادعای ایران را رد کرده و آن را نادرست میخواند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ویکتوریا نولند دیروز تاکید کرد که مقامات آمریکایی و ایرانی با هم ملاقات کردند. در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در یمن، 7 شورشی القاعده به شمول مسئول مطبوعاتی شاخه این سازمان در یمن کشته شدند. وزارت دفاع یمن این فرد را ابراهیم البنا معرفی کرده و گفته است که او تبع مصر بود. بزرگان قومی در محل گفتند که در این حمله هوایی اواخر روز جمعه در ولایت جنوبی شبوا همچنان پسر یک روحانی معروف نیز کشته شده است. خود این روحانی که متولد ایالات متحده آمریکا بود در یک حمله مشابه ماه گذشته به قتل رسید. در گذشته نیز تیاره های بی پیلوت آمریکایی شاخه القاعده در شبه جزیره عرب را هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی میگویند شاخه القاعده در شبه جزیره عرب فعالترین و خطرناکترین شاخه این سازمان در جهان است. به اساس یک خبر دیگر از یمن، وزارت داخله یمن گزارش های را رد کرده است که گویا پلیس این کشور امروز بالای شماری از مظاهرتچیان در پایتخت این کشور تیراندازی کرد و در نتیجه 6 تن کشته شدند. فعالان سیاسی میگویند تیراندازی بالای مظاهرتچیان زمان صورت گرفت که پلیس میخواست مانع راهپیمایی مخالفان رژیم از میدان تغییر به سوی مناطق مرکزی شهر شود. در مناطق مرکزی شهر اکثرا طرفداران رژیم به رهبری علی عبدالله صالح حضور دارند. فعالان سیاسی از مظاهرتچیان خواستند تا به هدف پایان دادن رژیم 33 ساله علی عبدالله صالح مظاهرات خونین 10 ماهه‌شان را شدت ببخشند. شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید 3 تن در برخوردهای مسلحانه میان طرفداران رهبر برکنار شده این کشور معمر قذافی و نیروهای حکومت انتقالی در ترابلس کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که برخوردها در منطقه ابو سلیم که در آن 10 تن از طرفداران معمر قذافی دخیل بودند ظاهراً به پایان رسیده است، اما به اساس گزارش‌ها از زمانی که نیروهای شورای انتقالی ملی کنترل ترابلس را در اختیار گرفتند این نخستین نشانه از مقاومت مسلحانه سازمان یافته بر ضد این نیروهاست. عبدالرزاق اوریدی یک مقام امنیتی ترابلس گفت است در این برخوردها 2 جنگجوی وفادار به معمر قذافی و 1 سرباز نیروهای شورای انتقالی ملی کشته شدند. با گفته وی در حدود 30 تن دیگر در این برخوردها زخم برداشتند. او همچنان گفت مقامات تدابیر امنیتی را با آخرین سطح در ترابلس شدید ساختند.
قتل عدد 2 من هؤلاء الارهابيين وجرح عدد
2 تروریست کشته و 31 تن آنان زخمی شدند. حداقل 1 جنگجوی شورای انتقالی ملی نیز به قتل رسیده است. ما اسلحه و مهمات مختلف و نوار را از محل به دست آوردیم. این در حالی است که سربازان شورای انتقالی ملی لیبیا عملیاتشان را ادامه می دهند تا کنترل شهر سرت را از گروه های کوچک وفادار به معمر قذافی به دست آورند. سرت شهر زادگاه رهبر برکنار شده لیبیا معمر قذافی است. و محکمه استیناف تهران حکم 6 سال زندان و 20 سال ممانعت از سفر و فیلمسازی بالای جعفر پناهی کارگردان معروف ایرانی را تایید کرده است. جعفر پناهی یکی از کارگردانان است که به سطح بین‌المللی برنده جوایز معتبر شده است. خانواده پناهی در گفت و شنود با خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده است که این حکم 2 هفته پیش صادر شده ولی تا حال تطبیق نشده است. پناهی در ماه دسامبر سال گذشته به خاطر ساختن یک فیلم مستند درباره شورش‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 مجرم شناخته شد. پناهی 51 ساله برنده چندین جایزه معتبر بین‌المللی در بخش فیلمسازی شده است.
باز هم خوش آمدین. 6:38 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری. باز هم حملات راکتی پاکستان، باز هم شرق افغانستان و باز هم عکس‌العمل های والی کنر و اعضای ولسی جرگه.
در مورد حملات توپخانه وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر داخله در این مجلس خواسته شود. خواسته شود به سوالات شما پاسخ بگوید.
وضعیت صحی سمین بارگزی عضو سابق ولسی جرگه افغانستان خیلی وخیم خوانده شده است. ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار بعد افغانستان بانک را تصویب کرد. وزارت زراعت و مالداری قرارداد را برای ساختن مسلخ‌ها برزش بیش از 19 میلیون دلار با ترکیه امضا کرد. در 3 روز گذشته 4 بار عملات توسط تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. والی کنر میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در جهت جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر مداخله کند. به گفته این مقام های این ولایت در 24 ساعت گذشته بیش از 50 راکت از سوی نظامیان پاکستان بالای ولایت کنر پرتاب شده است. حملات راکتی پاکستان در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان هم به بررسی گرفته شد و پس از بحث های زیاد در این مورد رئیس ولسی جرگه گفت که وزرای داخله، دفاع و خارجه باید در یکی از جلسه ها در این مورد به وکلا معلومات بدهند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر از کابل.
والی کنر گفته است جامعه بین المللی باید بر پاکستان فشار بیاورد تا از اجرای حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان دست بردارد. سید فضل الله وحیدی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف چند هفته اخیر 1500 راکت بر مناطق مرزی کنر پرتاب شده که به گفته ای وی 22 کشته و 21 زخمی بر جا گذاشته است.
چند به این طرف در ولایت کنر طرف نظامی پاکستانی مرمیه میایه که مردم ما را به تشویش کرده و همچنان در ولسوالیه که نزدیک سرحد است در اونجا مردم ها هم از خانه خود بیجای شده که ولسوالی ناره و دنگام و سرکانوس که البته یک چند وقت زیاد وقتا صورت گرفته بود اما در 24 ساعت گذشته 55 مرمی باز ثابت کرده. وزیر خارجه افغانستان سفیر پاکستان 4 دفعه در وزارت خارجه احضار کرده و به سطح رئیس جمهور پاکستان صحبت کرده اما متاسفانه تابال کلام نتیجه نداد.
والی کنر میگوید آنان این مشکل را با مقام های آیسف و سازمان ملل متحد در کنر هم در میان گذاشتند. به گفته آقای وحیدی، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در زمینه حل این معضله اقدام کند. مسئله ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان در نشست روز شنبه ولسی جرگه نیز به بحث گرفته شد. شماره از نمایندگان مردم تأکید کردند که مقام های مسئول باید پاسخ بدهند که چرا اقدام عملی برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان از سوی حکومت صورت نمی گیرد. پس از بحث های زیاد در این مورد عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت مقام های مسئول باید به خاطر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان در یکی از اجلاس ولسی جرگه حضور یابند.
در مورد حملات توپخانه همونطور که خواص سیبم گفتن ما هم به ترتیب وزیر سیب خارجه، وزیر سیب دفاع، وزیر سیب داخله در این مجلس خواسته شود به سوالات شما پاسخ بگیرد.
وزیر دفاع ملی افغانستان به تازگی گفته است اگر جامعه بین المللی به حملات راکتی پاکستان بر افغانستان توجه نکند، حکومت افغانستان در زمینه عکس العمل شدید نشان خواهد داد. در ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان هفته گذشته ایران نیز چندین راکت بر ولایت نیمروز پرتاب کرد که در نتیجه آن یک افغان زخم برداشت. مقام های ارشد حکومتی افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. شماری از کارشناسان افغان میگویند بنابر مشکلات موجود در دستگاه حکومت افغانستان، این حکومت قادر به جلوگیری از تهاجم کشورهای همسایه افغانستان بر این کشور نیست. فضل رحمان اوریاخیل یکی از این کارشناسان
که نامه‌های جاسوسی هر دو کشور در اینجا به شکل بسیار گسترده وجود داره و دولت ضعیف و ناتوان هست، روی لط همین ضعف و ناتوانی دولت و موجودیت نامه‌های جاسوسی ایران و پاکستان در دولت افغانستان باعث از این میشه که مردم افغانستان و جامعه جهانی باید قربانی تهاجمات نظامی، سیاسی و استخباراتی پاکستان و ایران شود.
ایران و پاکستان به حمایت از مخالفان مصالح دولت افغانستان نیز متهمند. گزارش ها می رسانند که این دو کشور هنوز هم به فعالیت هایشان جهت تقویت و تجهیز مخالفان در افغانستان ادامه می دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یکی از اعضای خانواده سیمین بارگزای از وخیم شدن وضعیت صحی او خبر میدهد. به گفته برادر سیمین بارگزای، خانم بارگزای در شفاخانه سردار محمد داود خان تحت نظارت جدی قرار دارد. محمد بارگزای میگوید خواهرش از بستری بودن در این شفاخانه رضایت نداشته و میخواهد تا به یکی از شفاخانه های دیگر منتقل شود. رئیس ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروز گفت قضیه انتقال سیمین بارگزای از سوی پلیس به شفاخانه سردار محمد داود خان باید مورد بررسی قرار داده شود. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کمیسیون برای بررسی دوسیه های سیمین بارگزای اصای حکومت افغانستان تعیین شده، اما با گفته یک تن از اعضای خانواده سیمین بارگزای و تا هنوز به اعتصابش پایان نداده است. محمد بارگزای برادر سیمین بارگزای در صحبت با رادیو آزادی گفت وی از دو روز بدین سو در شفاخانه سردار محمد داود خان بستری بوده و وضعیت صحیحش نسبت به روزهای گذشته بدتر شده است.
خودتون هم میرم مشکل اینه که خیلی تحت نظارت دکترها که میگه خان بود بعد یه چیز یا توجه ندارم بریا ازش بخوان انتقال رو پیدا کنم به یک شفاخانه ده که آزادتر باشن کمه.
سیمین بارگزای بعد از 13 روز اعتصاب غذایی شب روز پنجشنبه با شماری از همراهانش از زیر خیمه‌اش توسط موظفین امنیتی و دکتران بخش صحی به شفاخانه سردار محمد داود خان منتقل گردید. اگرچه مقامات وزارت داخله افغانستان گفتند که این عمل را به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی که متوجه سیمین بارگزای بود انجام دادند، اما در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه این عمل وزارت داخله از شماری از وکلا در مجلس یک عمل ضد بشری خوانده شده و به شدت محکوم گردید. نیلوفر ابراهیمی یکی از وکلای زن که خودش نیز دست به اعتصاب زده بود، یورش نیروهای امنیتی وزارت امور داخله را با خیمه سیمین بارگزای خلاف موازین حقوق بشر و یک کودتای سیاه عنوان کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان به یکی از این کمیسیون‌های ولسی جرگه وظیفه سپرد تا در رابطه با برخورد پلیس با دکتر نیلوفر ابراهیمی و سیمین بارگزای بررسی‌های را انجام دهد.
و در مورد دکتر سب نیلوفر و سیمین بارگزای کمیسیون امور داخلی موظف شوه همراه وزارت داخله موضوع را گپ بزنه و با ما و شما در مجلس عمومی گزارش بیاره. در صورتی که قناعت مجلس فراهم نشد میشه که وزیر داخله را به عنوان شخص مسئول در مجلس عمومی دعوت میکنیم و سوالات شما پاسخ بگیرد. این مورد
شماری از وکلای زن در اجلاس عمومی روز چهارشنبه بعضی از افراد را متهم کردند که از این حرکت سیمین بارگزای سوء استفاده های سیاسی میکنند. اما سیمین بارگزای با رد این گفته ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که وای به خواست خودش دست به این عمل زده است. سیمین بارگزای خواستار ایجاد کمیسیون با اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شده و درخواست کرده تا افراد از ارگانهای مستقل و بی‌طرف دوسیه هایش را بررسی نمایند. خیمه سیمین بارگزای زمانی اسای موظفین پلیس وزارت امور داخله از محوات شورای ملی برداشته شد که چند تن دیگر نیز همراه با خانم بارگزای دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان تامین عدالت در کشور شده بودند.
از وضعیت صحی سیمین بارگزای عضو سابق ولسی جرگه افغانستان شنیدید در مجموع در مجلس امروز روی وضعیت و بحث های صورت گرفت. از جانب دیگر امروز در ولسی جرگه افغانستان 51 میلیون دلاری که قرار است بدی افغانستان بانک انتقال یابد تصویب شد. در نشست عمومی امروز که وزیر مالی افغانستان حضور یافته بود، پیش از تصویب این پول گفت اگر اعضای ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار را به بانک مرکزی تصویب نکنند، ممکن تا چند ماه آینده دولت افغانستان قادر به پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نشود. منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان پس از آن 51 میلیون دلاری را که قرار است از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک انتقال یابد به تصویب رساند که وزیر مالی این کشور هشدار داد که اگر این مقدار پول به تصویب نرسد 288 میلیون دلار پول کمک به بودجه عادی و 1.8 میلیارد دلار پول کمکی را به بودجه انکشافی از دست می‌دهند. دکتر عمر زاخیلوال به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت اگر این مقدار پول به تصویب نرسد، مشکلات در بخش پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نیز به میان خواهد آمد.
عدم حلش ما را عمیق‌تر در بحران ساق میکنه و حلش یک چیزی هست که از دورای دیگه هم نداره. خوشبختانه ما یک مقدار پولی را در ذخیره داشتیم، از اون مصارفات صورت میگیره، ولی ما نمیتونیم که به ماهای دیگه دوام بدیم. شاید یک دو ماه سه ماه دیگه اگر دونرها کمک آغاز نکنن و مو حدی برسیم که ما نتانیم که معاشات معلمین خود و پلیس خود و کارمندای دیگه خود بدیم. همچنان اگر ببینن ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی پایین آمده.
به اساس گزارش ها زمانی که سال گذشته کابل بانک یکی از بانک های خصوصی کشور دچار بحران مالی شد، صندوق وجهی بین المللی کمک هایش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. وزارت مالی افغانستان می گوید یکی از شرایط ادامه کمک ها از طریق صندوق وجهی بین المللی یا IMF به کشور انتقال 73 میلیون دلار از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک است. پیشتر از این وزیر مالی افغانستان در یکی از جلسات ولسی جرگه گفته بود از میان 73 میلیون دلاری که باید از سوی ولسی جرگه تصویب می شد و به افغانستان بانک انتقال می یافت 22 میلیون آن از طریق پرداخت مقروضان کابل بانک به افغانستان بانک انتقال داده شده است. پس از گفته های روز شنبه وزیر مالی افغانستان این 51 میلیون دلار به اکثریت آرا به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان:
حکومت تقاضا نموده که 51 میلیون دلار برای جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی تصویب نماید. کسانی که موافق باشه کارت سبز، کسانی که مخالف است کارت سرخ.
شنه کارتون اکثریت مخالف را خو نمره شیبانه تصویب کی دو مخالف را موجود دیست
اکثریت آرا تصویب شد.
پس از آنکه کابل بانک با بحران مالی مواجه شد، افغانستان بانک به عنوان قرض یک مقدار پول را در اختیار این بانک قرار داد. در این حال مقام‌های صندوق وجهی بین المللی یا IMF گفتند تا زمانی که این پول به خاطر انتقال بعد افغانستان بانک از سوی ولسی جرگه تصویب نشود، کمک‌های جامعه جهانی از طریق این صندوق به افغانستان انتقال نخواهد یافت.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرارداد را برای ساختن مسلخ‌ها به ارزش بیش از 19 میلیون دلار با ترکیه امضا کرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری امروز در نشست خبری گفت این مسلخ‌ها به همکاری بانک انکشاف آسیایی ساخته می‌شوند. فریبا واحدی جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت زراعت میگویند ساخت مسلخ‌ها در کابل و اکثر ولایت‌های کشور نه تنها باعث جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست می‌شود، بلکه در اصل ساختن پروسس گوشت هم نقش مهم دارد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به روز شنبه در هنگام امضای قرارداد با ترکیه گفت به اساس این قرارداد 5 مسلخ در کابل، هرات، کندز و بلخ ساخته می‌شود.
ایجاد این مسلخ‌ها و توسعه آن در آینده در جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تأمین کنترل کیفیت گوشت، جلوگیری از امراض حیوانی و امراض مشترک بین حیوان و انسان و ذبح حیوانات کمک خواهد کرد و مورد قبول بازارهای جهانی قرار خواهند گرفت. با این کار دو هدف عمده به دست آورده خواهد شد. اول اینکه نفع محصولات زراعتی مستقیما در به دست دهقان خواهد رسید و دست یک تعدادی از جلابان که تا به حال یک بخش بسیار عمده نفع را جلب می‌کنند تا اندازه کوتاه خواهد شد.
قرارداد ایجاد مسلخ‌ها در افغانستان با شرکت دوگوش مکینای ترکیه که در شرق میانه و برخی از مناطق دیگر در بخش ساختن مسلخ‌ها تجربه کافی دارد به امضا رسیده است. ارکن سوزن رئیس این شرکت گفت که در این مسلخ‌ها حیوانات به طریقه اسلامی ذبح می شوند و به گفته وی این گونه مسلخ‌ها در هر کشور اسلامی جهان موجود است.
در بخش مسلخ‌ها یک تکنولوژی بسیار خوب و پیشرفته را به افغانستان می‌آوریم. با استفاده از این تکنولوژی حیوانات را به شکل اسلامی آن ذبح می‌کنیم. این کار به بهتر شدن اقتصاد دهقانان نیز کمک می‌کند.
به گفته وزیر زراعت در این مسلخ ها که روزانه به سطح معاشی ذبح خواهند شد. وزیر زراعت می گوید این مسلخ ها در طول یک ماه ظرفیت تولید 900 تن گوشت را دارد. این در حال است که شماره از باشندگان شهر کابل می گویند حالا در این شهر قصابان معاشی را در کنار سرک و یا در مقابل خانه ها ذبح می کنند که این کار نه تنها سبب آلودگی محیط زیست می شود، بلکه بیماری های مختلف را نیز در نزد افراد به وجود می آورد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا مشکل را بررسی کند که در زمینه نشر فیلم های افغانی در افغانستان از سوی ایران به وجود آمده است. مدرسه و همسایه دو فیلم افغانی است که بنابر فرمایش سفارت ایران در کابل از نشر باز مانده. در این فیلم ها که به مصرف مالی سینماگران افغان تهیه شده، وضعیت زندگی مهاجران افغان در ایران و مشکلات آنها برجسته شده است. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان جلبگیری از نمایش دو فیلم افغانی را در این کشور نمونه آشکار نفوذ ایران در افغانستان توصیف کرده است. شماری از سینماگران افغان گفتند سفارت ایران در کابل نگذاشته است تا این دو فیلم به نمایش گذاشته شود. در بخشی از نشست روز شنبه ولسی جریه روی همین مسئله بحث های صورت گرفت و فیصله شد که کمیسیون امور فرهنگی ولسی جریه باید این موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جریه در این مورد گفت:
در مورد عدم نمایش فیلم های هنری به نام مدرسه و همسایه به کمیسیون امور فرهنگی وظیفه می دهیم که اینا در این مورد با وزارت اطلاعات فرهنگ موضوع را در میان بگذارد و قناعتش اگر فراهم شد خوب در غیر او گزارش به ما شما بیاره. باز وزارت اطلاعات فرهنگ در مجلس عمومی از طریق کمیته رؤسا دعوت میکنیم، همراهشون ما شما موضوع را صحبت میکنیم.
مدرسه و همسایه نام دو فیلم افغانی است که به وضعیت زندگی افغانهای مهاجر در ایران و برخورد مقامهای آن کشور با این مهاجران پرداخته است. این دو فیلم از سوی سینماگران افغان ساخته شده است. قرار بود فیلم همسایه در ولایت بلخ و فیلم مدرسه در کابل به نمایش گذاشته شود. جلوگیری از نمایش این فیلم ها شماری از اعضای ولسی جریه افغانستان را به شدت خشمگین و نگران ساخته است. شکریه بارگزه یکی از این وکیلان:
اول ما امروز با خود فکر میکنم که در کابل شیشتم یا در تهران، حاکمیت ایران امروز به حد است که حتی صدای رسای ملت و ظلم و جبری که بر شده نمیتونند بپذیرند در صفحه سینما او به نمایش گذاشته شود. فیلم مدرسه و فیلم همسایه دو فیلمی است که توسط مقامات دولت افغانستان منع شده به نمایش گذاشته نشد.
اسد سکندر کارگردان فیلم مدرسه نیز میگوید که رئیس افغان فیلم به فرمایش سفارت ایران در کابل مانع نمایش این فیلم شده است، در حالی که رئیس افغان فیلم و مسئولان سفارت ایران در کابل تا حال در این مورد تبصره نکردند، اما اتحادیه سینماگران افغانستان از این اقدام انتقاد کرده و آن را عمل خلاف قوانین نافذه افغانستان خوانده است.
از اظهارات ولسی جرگه افغانستان در مورد مشکل نشر دو فیلم افغانی شنیدین. امروز صبح در نتیجه حمله گروهی انتحاری در ولایت پنجشیر دو غیر نظامی و چهار انتحار کننده کشته شدند. شمار از باشنده های ولایت پنجشیر از این حادثه ابراز نگرانی کردند. بشنویم.
صدا انفجار بسیار شدید شنیده میشد. دیگر ما واقعا نگرانی بسیار زیاد مردم ولایت پنجشیر از این ناحیه دارد. اگر ما شما نگاه جغرافیایی ببینیم، ولایت پنجشیر یک دروازه دارد. این 100% ضعف نیروهای امنیتی نشان میدهد که یک دروازه را نمیتواند یا کنترل کرده.
انفجار بسیار تکان دهنده است، خصوصا به ذهنیت مردم ولایت پنجشیر، به خاطر از اینکه ولایت پنجشیر بارها گفته شده که از طرف مسئولین که امترین ولایت در سطح افغانستان شمرده شده.
تمام شجاع الحق است. ما هم از این نگران هستیم که نیروهای امنیتی ولایت پنجشیر با وجودی که پنجشیر از عبور و مرور یک راه موتر راه دارد که از راه تنگ داخل ولایت پنجشیر میشن مردم از طریق موتر، که در اونجا پوسته های امنیتی بسیار شدیدن تلاشی میکنن و بازرسی میکنن از مردم، اما این سوال باید از نیروهای امنیتی ولایت پنجشیر پرسیده شود که چرا ایران نمیتونن.
در 3 روز گذشته 4 حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته. مقامات میگویند در تازه‌ترین حمله که نوقت دیشب بالای وزیرستان جنوبی صورت گرفت 3 تن کشته شدند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر از پاکستان.
سلسله عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی وزیرستان شدت یافته است. این در حالی است که مقامات دولتی پاکستان از یک حمله دیگر این طیاره‌ها بالای وزیرستان جنوبی خبر می‌دهند. به قول مقامات یاد شده، طیاره بی پیلوت آمریکایی ناوقت شب گذشته منطقه بغر شنای مربوطات انگور دای وزیرستان جنوبی را هدف حمله قرار داد که طی آن 3 تن کشته و 1 تن دیگر مجروح گردیدند. گفته می‌شود این حمله انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت 4 راکت را بالای یک منزل مسکونی در منطقه یاد شده پرتاب کرد، اما به قول رسانه های پاکستانی 7 راکت بالای منزل هدف قرار داده شده پرتاب گردیده است که در نتیجه آن 3 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح می باشد. 1 تن از مسئولین دولتی در محل به شرط افشا نکردن نامش در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت منزل مسکونی یاد شده پناهگاه طالبان مسلح وابسته به گروه حافظ گل بهادر بود که در نتیجه حمله شب گذشته منهدم گردید. نگفته نماند از روز پنج شنبه بدین سو این چهارمین حمله طیاره بی پیلوت بالای مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی می باشد. اگرچه وزیرستان شمالی پناهگاه محفوظ شبکه اقانی خوانده می شود، اما گفته می شود که در این اواخر طالبان مسلح محلی یک بار دیگر فعالیت هایشان را در وزیرستان جنوبی نیز آغاز نمودند. و قبل از مقامات ایالات متحده آمریکا اجرای عملات اخیر طیاره های بی پیلوت در جلسه ای که تحت رهبری باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آن داخته شده بود فیصله گردیده است. ایالات متحده آمریکا با اجرای عملات طیاره های بی پیلوت ادعای از بین بردن پناهگاه های شورشیان را در مناطق قبایلی پاکستان می نماید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و با نشمین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات مادر میل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتون خواهیم، در پناه زده متعال باشید.